بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. واحتج للبطلان بالأدلة الأربعة اما الكتاب. عرض کردیم عقد فضولی یا محدودتر اگر بخواییم بحث کنیم بیع فضولی سه قسمه: باع الفضولی للمالک ما عدم سبق نحیین، دو باع الفضولی للمالک ما سبق نحیین، سه باع الفضولی لنفسی. ما فعلا در اون بخش اولی با الفضولی للمالک. در اینجا عرض کردیم ما قائل به صحتیم، البته نه صحت بالفعل، صحتی که متوقف بر اجازه مالکه. اصطلاحشو گذاشتیم صحت تأهلیه مقابل بطلان محض. باطل نیست، صحت بالفعل هم نداره که محتاج اجازه هم نباشه، نه، یحتاج و یتوقف علی اجازت المالک. در مقابل بعضی ها معتقدند به این که نه، بیع فضولی باطله و استدلال کردن به ادله اربعه، به کتاب و سنت و اجماع و عقل. اولین دلیلشون قرآنه، آیه قرآن تجارتن ترازن: لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتان رو بین خودتون به وسیله به سبب باطل نخورید، اکل مال بالباطل نکنید. این بای مقابله هست یا بای سببیه هست، اختلاف در تفسیر هست که اکل مال بالباطل باشه، یعنی با اسباب باطل اموال همدیگه رو نخورید، چه مستثناش نشانجر اینه که تجارت یکی از اسباب نقل انتقال در اموال است، اون سبب صحیحه، با سبب باطل اموال همدیگر رو نخورید. مثلا با قمار نخورید، با بیهای فاسد نخورید، به زور اموال همدیگر رو نگیرید و نخورید، با غصب نخورید. اینها به سبب باطل اموال همدیگر رو نخورید. یه وقت با بای مقابله میشه، یعنی در مقابل باطل مال همدیگر رو نخورید. مثلا کاری انجام ندهید، در مقابل هیچی مال طرف رو بخورید، این نمیشه. این دیگه به سبب کار نداره، این بالباطل میشه عوض و معوض. در معاوضه باید هر دو طرف مالیت داشته باشن، هر دو طرف ملکیت داشته باشن، باطل نباشن. ولیکن این معنا مراد نیست ظاهرا، چون اون تجارت که بعدن اومده معلومه اسباب رو بحث میکنه، نه عوضین رو. در هر حال با اسباب باطل مال همدیگر رو نخورید، الا ان تکون تجارتن انترازن، مجر تجارتی که ناشی شده باشد از رضایت طرفی. خب اینجا اولا استثناست و استثناء یدل علی الحصر، مستثنا من اسباب باطل است، مستثنا فقط تجارت ان ترازنه، اسباب باطله نه، تجارت انترازم بله. خب تجارت انترازم یعنی چه؟ یعنی شما چه میخواید معامله کنید، این معامله شما ناشی شده باشد از رضایت طرفین. در بیع فضولی به این نحوه نیست آخه. رضایت بعدم میاد، لاحق میشه به این تجارت. تجارت از رضایت ناشی نمیشود. پس داخل این مستثنا نیست، پس تجارتن انترازه نیست. خب طبق این حصر، اسباب کلن اسباب باطلین، اکل المال بالباطلن، مگر این مورد تجارتن انترازم باشه. پس بیع فضولی چون تجارتن انترازه نیست، میشه از اسباب باطله، میشه اکل المال بالباطل. این از راه حصر، چون استثناست دیگه، خلاصه استثناء حصر رو میرساند. این نباشه مستثنا نباشه، داخل مستثنامه. یه وقت از باب مفهوم وصف، ما به اصلا اون جمله قبلی کار نداریم، به الا کار نداریم که یدل علی الحصر اینجا استثناست. میگیم ببینید در این آیه شریفه اومده تجارتن انترازه نافذه، تجارتن انترازه هلیت تصرف میاره، اصلا جهت استثنائیش هم کار نداریم که حصر میرساند. امضایی چه شده تجارتی سه از رضایت ناشی شده، اون ممضاست. خب مفهوم وصف بگیر، اول خود جمله رو درست کنم. تجارتی چه انترازن ممضا هست، تجارتی چه انترازن هلیت و تصرف داره. خب مفهوم وصفش این است، تجارتی چه لا انترازیه، این علیت تصرف نداره، ممضا نیست. مفهوم وصف دیگه، وصف و عوض کن به نقیزش. فلغنم سائمه زکاتون، فلغنم غیر سائمه لیس به زکاته. مفهوم وصف اینطوری میشه دیگه. درسته ما مفهوم وصف رو قائل نیستیم، حجت نیست، اما اگر باشه اینه. خب پس ما یا از راه حصر چه به الا نگاه میکنیم، یا از راه مفهوم وصف میاییم بگیم که اینجا این بیع فضولی باطله. چون ماهیت بیع فضولی رو تحلیل کن، عقد الان خونده شده، رضایت طرفین چه حاصل میشه؟ بعد از یه هفته، بعد از اینکه مالک راضی شد، رضایت طرفین درست میشه. با اینکه این آیه شریفه میفرماید تجارتی که ناشی از رضایت طرفین باشه، یعنی قبلا باید حاصل بشه این رضایت طرفین، اون تجارت هلیت تصرف داره، اون تجارت امضا شده شرع است. این توضیح اشخاصی که به این آیه استدلال کردن و بر بطلان بیع فضولی تمسک کردن. خب اول حصر رو بررسی کنیم. ما دو نوع استثناء داریم، استثناء متصل، استثناء منقطع. این آیه شریف اولا استثناء منقطع، متصل نیست. چرا؟ چون تجارتن انترازن داخل اکل المال بالباطل نیست که از او استثناء بشه. یعنی اینطور نیست که اکل بالمال بالباطل امضا شده نیست مگر این اکل مال بالباطل، این چه اکل مال بالباطل نیست. پس استثناء منقطع. استثناء مفرق هم نیست، مفرق یعنی مستثنا منهش نیاید. ما جاءنی الا زید، ما جاءنی احدون الا زید، اینطوری این احدون نیاید، این میشه استثناء مفرق. پس اولا استثناء منقطع، ثانیا استثناء مفرق. مرحوم شیخ قائل است حصر در استثنای متصل مفرق هست، در منقطع غیر مفرق ما استثنا رو دلالت بر حصرش رو قائل نیستیم. از اینجا حصری فهمیده نمیشه. اینجا الا به معنای لاچنه، یعنی استدراج. در استثنای منقطع غیر مفرق الا به معنای الا حتی نیست، به معنای لاچنه. اکل مال به باطل نکنید لاکن تجارتا ترازن بکنید. در مقام بیان اینچه آیا فقط امضا شده این تجارتا ترازنه یا نه، نه در اون مقام نیست، یعنی لا یدل علی الحصر. ممکنه تجارتی که از ترازی طرفینم ناشی نشده باشد او هم امضا شده باشد، اما این آیه نسبت به او ساکتون، چون حصر چه نمیرساند، اگر مستثنا نباشه مستثنا منه این چه نمیرساند. به همین خاطر ما قائل نیستیم استثنای منقطع غیر مفرغ یدل علی الحصر، این لا یدل علی الحصر. شیخ جواب اولش اینه. جواب دوم، شما این تجارتا انترازن رو چجور معنا می کنید؟ یه وقت انترازن رو متعلق تجارت می دونید، صفت او می دونید، تجارتی که ناشی شده باشد از رضایت، چه این گونه استدلال کردید؟ ممکنه این جمله خبر بعد از خبر باشه، یعنی تجارت باشه یک، انترازنم باشه. این در صورتی که ما تجارتن بخوانیم، منصوب بخوانیم، چه خبر بشه، یعنی بیاییم بجیم اسم تکون در آیه شریفه اومده الا ان تکون تجارتن انترازن. از اسم تکونه رو از جمله قبلی فهمیده ایم. جمله قبلی سبب العجل بود، چون در رابطه با اسباب بحث میکنه، میگه اسباب تصرف در اموال دیگران نباید اسباب باطل باشه، اما اگر سبب العجل الا ان تکون سبب العجل تجارتن، مگر سبب العجل، عجل اینجا به معنای خوردن نیست، در عرف ما هم خوردن همیشه به معنای خوردن با دهان نیست، تصرف در مال رو هم خوردن میگن، فلانی مال فلانی رو خورد، یعنی قصب کرد، تصرف کرد، این به این معناست اینجا. لا تاکلو یعنی تصرف نکنید در اموال همدیگر با اسباب باطله. خب الا ان تکون، مگر این سبب تجارت باشه. خب اسم تکون سبب العجل از اون قبلی فهمیده میشه، تجارتن خبره، انترازنم خبر بعد الخبره، یعنی مستقل از همان، انگار دوتا شرط میخواد بجه، الا اینکه سبب العجل انترازن باشه، الا اینکه سبب العجل انتجارتن باشه. ما هم همینو قاعدیم، تا وقتی که مالک اجازه نده چه ما صحت فعلیه نمیدیم به این بیع فضولی، وقتی اجازه داد بعدم میگیم برو تصرف کن، این مال تو بی درست شد، صحت فعلیه یافت. پس اون عقل یعنی تصرف، سبب العقل تجارت، یک ناشی از این سبب العقل، ناشی از رضایت طرفینه، نه اینکه تجارت ناشیه، سبب العقل ناشیه. خب این باشه، اصلا استدلال بر له ماست نه بر علیه ماست. آیه میخواد بگه چه دو تا شرط در حلیت تصرف در مال غیر چه به شما منتقل میشه و سبب میشه میتونی تصرف کنی، یک تجارت بکنی با طرف، دو رضایت طرفینی هم بیاد. خب رضایت طرفینی هم اومده، فرض ما اینه دیگه بعدا اجازه بیده. این آیه خب، اما اون وصفی که استدلال کردن اینم روشن، ما مفهوم وصف رو قبول نداریم که، پس مفهوم وصف میره چنار، فقط این حسرم که توضیحات دادم، یه مقدار توضیح هم در متن میدم. وحتج للبطلان، به بطلان احتجاج شده، یعنی بطلان بیع فضولی در همین بخش اول چی خوندیم، یعنی با الفضولی للمالک من دون سبق نهی بالعدلت الاربع. اما الكتاب فقوله تعالی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، خدای متعال می فرماید تصرف نکنید اموالتان را بینتون به اسباب باطله. مگر این سبب تجارت باشه و این سبب ناشی از رضایت طرفینی باشه. مرحوم شیخ اینطور معنا میکنه، اما اون استدلال کننده اینطور معنا نمیکنه ها، مگر اینکه تجارتی باشد ناشی از رضایت طرفینی. خب دل به مفهوم الحصر این آیه با به وسیله مفهوم حصر یا سیاق تهدید یا به خاطر مفهوم وصف. این سیاق و تهدید یعنی مفهوم وصف، چون تجارت رو محدود کرده به انترازن، در اطلاقش باقی نذاشته، به همین خاطر میگن تهدید. به خاطر سیاق تهدید یا مفهوم حصر دلالت میکنه الا ان غیر التجاره انترازن او به تجاره لا انترازن، تجارت غیر تجارت انتراز، یعنی غیر تجارت انتراز یعنی گمار یا دزدی، غیر تجارت انترازن. او تجارت لا انترازن، اینم همون مفهوم وصف. اون غیر و ترازی انترازن مفهوم حصر فقط این مورد امضا شده، غیر این مورد یا مفهوم وصفی معنا کنیم تجارتی که ناشی از ترازی نشده، این غیر و مبیهه، مباه نیست. لأکل مال غیر، اباحه اکل مال غیر نمیاره، حلیت تصرف در مال غیر نمیآیه. و این لهگه هر رضا، ولو بعدان رضایت هم بیاد، چون تجارتی نیست ناشی از رضایت باشد. و من المظلوم ان الفضولی غیر داخل فی المستثنا، با این تبیین دیگه بیع فضولی داخل در مستثنا نیست، میشه داخل در مستثنا من. و فیه میفرماید ان دلالته علی الحصر ممنوعه، این چه ما بیاییم آیه رو دلالتش رو بر حصر قبول کنیم، نه ما ممنوع، این آیه حصر رو نمیرساند. چه توضیح داده ایم اینجا استثنای منقطع فقط در استثنای متصل مفرغ ایشون قائل به حصره، لنگتا الاستثناء. چه ما هو ظاهر اللفظ، ظاهر لفظ هم استثنای منقطع دیگه. ببینید اونجا گفته اکل مال بالباطل، مستثنا من اینه دیگه، مستثنا تجارت انترازنه، تجارت انترازنه چه از مصادیق اکل مال بالباطل نیست. چما هو ظاهر اللفظ و صریح المحکی عن جماعت من المفسرین، ظاهر لفظ آیم اینه و صراحتی که حکایت شد از جماعتی از مفسرین هم همینه، یعنی نظریات مفسرین هم در این آیه این است، به صراحت فرمودن این آیه استثناس استثنای منقطعه. اونا هم اگر نفرموده بودن ظاهر آیه این است. خب لنگتا ضرورت، خود ما استدلالم بلدیم بکنیم، غیر از اینکه استناد به حرف مفسرین کردیم استدلالم میکنیم چرا استثنا اینجا منقطعه. لضرورت عدم کون تجار انترازن، بدیهی این تجارت انترازن نیست فردم من الباطل، از افراد و مصادیق باطل نیست که با استثناء خارج بشه حکمن. میدونی چه استثناءی متصل اخراج حکمیه، جا ان القوم الا زید، یعنی در این آمدن زید نیومده و الا زید من القومه. اینجا نه، تجارت انترازن من الاکل بالباطل نیست که بیاییم بگیم حکمن خارج شده، این نوع اکل بالماطل حلال شده، نه این اصلا اکل بالباطل نیست. خب اما اون مفهوم وصف، اما سیاق و تهدید، این چه گفتید آیه شریفه در سیاق تهدیده، یعنی در سیاق این است حدی اوورده، محدودیت کرده تجارت رو، تجارتی چه از ترازیه، این حلیت تصرف اومده. الموجب لثبوت مفهوم القید، که این سیاق سبب میشه ما قائل بشویم که اینجا در این آیه شریفه مفهوم قید ثابته. منظور از مفهوم قید یعنی مفهوم وصف. فهو مع تسلیمه، اولا اگر تسلیم بشیم که قید مفهوم داره، ما اولا قید رو مفهومش رو قائل نیستیم، یعنی در علم اصول ما قائل نیستیم به حجیت مفهوم وصف، اصلا وصف مفهوم ندارد. باشد هم یه جاهایی است که برای وصف فایده دیگری نداشته باشه جمله. شما از باب لغویت قائل به مفهوم وصف میشید دیگه، میگید اگر مفهوم نداره پس چرا این وصف آورده، اگر پس فایده دیگری برای این وصف بتونیم لحاظ کنیم پس مفهوم نداره، ولو قائل به مفهوم وصفم بشیم در این موارد نیست. فهو مع تسلیمی مخصوص اختصاص داره به ما اذا لم یکن للقید فائده اخرى، به جایی که این قید ما فایده دیگری نداشته باشه. مثلا فایده دیگر مثال بزن، چه ما کونه واردن مورد الغالب، مثلا این قید ما به عنوان این اومده چه غالبا اینطوریه، یعنی چون با عرف و متعارف میخواد حرف بزنه غالبا در مصداق متعارفش همینه، این قید غالبیه. مثلا یک زنی که شوهر سابقش مرده یا شوهر سابق از شوهر سابقش طلاق گرفته یا مرده، مثلا زیاد این مورد داره، این زن جوان باشه ازدواج میکنه دیگه، زن سن جوانیش گذشته باشد نادرا ازدواج میکنن، این زن جوان باشه بچه هاش خردسال میشن، این دختران این زوجه میان در آغوش این شوهر جدید این مادرشون زندگی میکنن. چه آیه اللاتی فی حضورکم، یعنی اون ربیبه هایی که در آغوش شما بزرگ شدن، این اللاتی فی حضورکم قید غالبیه، چون غالبا اینطور اتفاق میفته و یه مقدارم حکمتش هم این است، میخواد بگه چه مثل دختر شماست دیگه، پس با اینها چه گفتیم نمیتونی ازدواج کنی چون در آغوش شما بزرگ شدن. فایده این قیدم این است غالبا اینطوریه و حکمتش هم این است، حکمت حکم رو بیان کنه، چون این گفتیم اینها هم جز محارم شماین چون مثل دختران شماین. این مفهوم نداره نهایه، که پس اون دختران زنهای شما که بزرگ سالن در آغوش شما بزرگ نشدن پس اینها محارم نیستن، نه اونا هم محرمن، اما غالبا اونگونه نیست، غالبا زنی که ازدواج میکنه بعد از مردن شوهر قبلیش جوان است، دختراش خردسالن، پسراش خردسالن، در آغوش این شوهر جدیدش بزرگ میشن، چون غالبا اینه خدای متعال به غالبی آورده. چه ما فی ما نحنفی، چنانچه در ما نحنفی هم قید غالبیه، چون معمولا تجارت رو مردم چجور میکنن، اول رضایت طرفینی میاد بعد شروع به تجارت میکنن، بیع فضولی چه تجارت بشه از طرف فضولی بعد رضایت طرفینی بیاد، این متعارف نیست، معمول نیست. چما فی ما نحن فی وقفی قوله تعالی و ربائع مکم اللاتی فی حضورکم، پس اینها هم مفهوم ندارن، از اینها نمیشه مفهوم گرفت. خب جواب بعدی این است، شما تجارتان رو چرا انترازن رو متعلق تجارت کرده اید؟ شاید این خبر بعد در خبر باشه، تهدید نیست، وصف نیست، شما به عنوان وصف معنا کردید. و ما البته دو تا جواب دادیم، مفهوم وصف و قائل نیستیم، اگر قائلم بشویم در جاهایی که فایده دیگری داره قائل نیستیم، اونجا مفهوم نداره، قید غالبی باشه مفهوم نداره. ما احتمال ان یکون ان تجارتن، احتمال دارد این کلمه ان تجارتن، ببخشید ان ترازن، خبرن بعد خبرن، لتکونن، برای کلمه تکونه خبر بعد از خبره، نه اینکه صفت برای
تجارتم باشه انترازن علا قرائت نسب تجاره. اگر تجارتن بخوانیم نه تجارتون، رفع بخوانیم اون موقع نه فاعل میشه تکون و تجارتون انترازن دیگه خبر بعد از خبر نمیشه. اما اگر نسب بخوانیم داریم ما زیدون عالم و نجارون، اینا دوتا هستن به هم هم صفت نیستن، خبر بعد از خبره. لا قیدن لها، قید نیست دیگه، صفت برای تجارتن نیست. و این کانه غلبت تو توصیف نچره تو عید و تقیید، ولو این احتمالی که ما گفتیم صرف احتماله، این که غالبا وقتی نچره رو توصیف میکنن این معید تقیید، غالبا اگر اینجا این تجارتن معرفه بود این حرفو میتونستیم بزنیم الا ان تکون التجارت عن التراز، اما این چون نچره اومده غالبا توصیف نچره معید تقیید، معید این است وصف اوست. در هر حال طبق این احتمالی که ما دادیم معنای آیه میشه الا ان یکون سبب العجل تجارتا و تکون انتراز. برای حلیت عقل دو تا شرط است که به هم این دو تا شرط خبر بعد از خبره، به هم ربطی نداره، یک تجارت باشه، دو رضایت طرفینی باشه دیگه. اینجا انترازن از تجارت ربطی نداره چه بگیم تجارت انترازن باشه، نه تجارت باشه این مستقلن، انترازن هم باشه مستقلن. و من المعلوم، خب الان میتونیم در همینو در وی فضولی تطبیق کنیم، و من المعلوم ان سبب الموجب لهل الحجر، اون سببی که موجب میشه عجل حلال بشه، عجل یعنی تصرف، صرف عقد فضولی چه نیست، عقد فضولی یک طرف بعد رضایت طرفینی هم میاد، سبب چه موجب میشه حلال بشه تصرف در فضولی، انما نشأن ترازی در اونجا هم ناشی از ترازیه. بله تجارت ناشی از ترازی نبود و الا عجل ناشی از ترازیه. یعنی ما بعدن چه میگیم این بی صحیح صحت فعلیه داره با رضایت طرفینی میگیم. خب یک جواب سومی هم برای این آیه داده شده، اون جواب سوم اینه چه، البته این میشه جواب چهارم، اولین جوابش این بود که ما مفهوم وصف رو قبول نداریم، دومین جواب این شد که اگرم قبول داشته باشیم جاییست فایده دیگری نباشه، سومین که این احتمال خبر بعد از خبر، چهارمی هم این است اصلا این آیه خطابش به چیه؟ خطابش به مالچین اموال، به فضولی نیست، چه به صاحبان امواله. میگه آقای صاحبان اموال مال همدیگر رو چه میخورید؟ تصرف میکنید؟ با رضایت همدیگر باشه، تجارتی باشه چه ناشی از رضایت همدیگر باشه. خب این در بیع فضولی هم همینه، چون تا طرف اجازه نداده عقد او چه حساب نمیشه، عقد فضولی حساب میشه. یعنی به عبارت فنی این جمله رو خیلی دقت کنید، اجازه مالش دو تا کار میکنه، مرحوم نائینی این تحلیل رو داره، وقتی مالک بعد از بیع فضولی اجازه داد یه کارش این است که رضایت طیب نفس رو درست میکنه، چنبود این قسمت رو درست میکنه، یه چنبود دیگری هم این داره این بیع فضولی، بیع فضولیه، بیع مالک نیست، چه باید اسنادم درست بشه، من معامله کردم با رضایتم، میگه اجازه این هم انجام میده، اجازه هم یه نقش دیگری هم داره، عقد الفضولی رو تبدیل میکنه به عقد المالک. خب این باشه، پس ما هم قائلیم این تجارت را ناشی از رضایت طرفینیه. بله بیع فضولی ناشی نیست، اما وقتی طرف اجازه داد، وقتی شد بیع او، اون بیع او ناشی از رضایت طرفینی است. مع ان الخطاب لملاک الاموال، خطاب در آیه شریفه برای مالکین امواله نه برای فضولی. و تجارت و فضولی، تجارت در فضولی که فضولی اومده تجارت کرده، انما تسیر و تجارت المالک، زمانی تجارت مالک میشه چه؟ بعد الاجازه. فتجارت او انترازن، پس تجارت این مالک هم میشه تجارت انترازن. بعد از اجازه ما میگیم حلال تصرف دیگه، قبل از اجازه چه نمیگیم. به عبارت اخرى این اجازه مالک دو کاره است، هم تیب نفس و رضایت رو درست میکنه، هم عقد و حور رو درست میکنه. قبلش شده بود عقد الفضولی، الان میشه عقد المالک. پس میشه تجارت مالکی که ناشی از رضایت طرفینه. خب یه جواب پنجمی هم میدیم. اصلا این انترازن رو ما تا به حال به عقد زدیم. این جواب پنجم رو دقت کنید، یه مقدار پیچیدگی داره. ما انترازن رو به عقد زدیم، یعنی در هنگام شروع به عقد باید رضایت باشه. ما هم گفتیم خب در هنگام شروع به عقد یا در هنگام تکمیل عقد. شروع به عقد در متعاقدینی که مالکند و ولیند و وکیلند، در تکمیل عقد با اجازه در فضولی. خلاصه مربوط به عقده. میگه ما به تفاسیر نگاه میکنیم این انترازن رو به عقد نزدن، به احکام وفا به عقد زدن. ببینید شما وقتی میایید معامله میکنید، تا متفرق نشده اید این بیع درسته، بیع صحیحیه، ولیکن بیع متزلزله، چون خیار مجلس داره، میتونی به هم بزنی. ترازی طرفین زمانیست به هم زدن هم تمام بشه. این ترازی عملی است، نه ترازی گولی. ترازی عملی یعنی به هم زدن ممکن نباشد. اون چیه؟ بعد تفرق. اذا افترقا لازم، خیار مجلس به هم میخوره. و یا صریحا به زبان بیاری آقا من معامله رو لازم کردم، خیار مجلس هم رو اسکات کردم، اینم ترازی قولی است. پس مربوط به از تزلزل خارج کردن ترازی، چه بالقول از با تزلزل خارج کنی، چه بالفعل. مربوط به خود عقد نیست، بعد از این که عقد تحقق یافت، اما این عقد یه مقدار متزلزله. میگه این تزلزل رو هم حل کنید، اون وقت تصرف کنید. تزلزل رو چجور حل میکنیم؟ با تفرق از مجلس یا با اختیار این بعد العقد. میفرماید وقت حکی عن المجمع، از مجمع البیان حکایت شده، ان مذهب الامامیه و الشافعیه و غیرهم، مذهب اینها در تفسیر این آیه اینه، ان معنی ترازی به تجارت، معنای ترازی به تجارت چیه؟ یعنی تجارت شده، شما به این تجارت رضایت طرفینی بدهید. اینطوری، یعنی در تحقق تجارت کاری نداره این آیه. این آیه ترازی بعد تجارت رو اصلا میخواد بجه. البته این تبیین زمانیست که ما انترازد رو خبر بعد الخبر بجیریم. این تبیین زمینه اولیش اینه. منظور امضاء البیعه، بعد از اینکه تجارت کردید بیع رو امضا کنید با هم، یعنی از حالت تزلزل هم خارج کنید. چجور؟ به تفرق، با متفرق شدن که دیگه اسکات بشه خیار مجلس، او تخیر بعد، یا بعد از عقد چه خوندید بجید اخترت العقد. اخترت العقد یعنی چه؟ این اسکات تو خیار مجلسی، خیار مجلس هم اسکات کردم. این اختیار بیعه، لازم کردن بیع بر خودشه. خب اینجا انترازم میشه. پس تجارتی که ادامش رضایت و تجارت هم بیاد، ترازی به تجارت هم بیاد. ترازی به تجارت یعنی بیع رو از حالت تزلزل خارج کنه. این حلیت تصرف داره، این دیگه کاملا ملک غیر متزلزل شماست. و لعله، شاید این بیانی که مجمع البیان گفته، یناسب ما ذکرنا من کون ظرف خبرم بعد، این مناسب اون حرفی سه ما قبلا گفتیم. این ظرف یعنی ظرف اینجا به معنای انترازه، این ظرف یعنی کلمه انترازه، خبر بعد از خبره. تجارت باشه یک، دو، بعدش هم انترازی باشه. انترازی هم دو نوع هست، عملی با تفرق از مجلس، قولی با چه گفتن اخترت العقد، با گفتن اسکت و خیار مجلسی. اینها ترازی به معنای رضایت به بیعه. رضایت به بیع، دقت کنید به این حرف ها، اینها حرف های خیلی فنی هست. یه وقت رضایت به بیع هین انشاء البیع مراده، اون همان نسه ما میگیم بیع باید باطی به نفس باشه. همین نسه گفتیم یکی از شرایط متعاقده این نسه مختار باشه. یه وقت نه، رضایت به بیع بعد از بیع، رضایت به بیع دادم. یعنی چه این بعد از بیع رضایت به بیع دادم؟ در حین بیع چه راضی بودی؟ بعد از بیع رضایت به بیع دادن یعنی این بیع رو از حالت خیاری هم خارج کردم، دیگه بیع متزلزلم حتی نیست، یعنی خیارم رو اسکات کردم، خیار مجلسی چه داشتم با تفرق یا با اخترتو، اینم رضایت به بیعه. این به معنای لازم کردن بیع، رضایت به لزوم البیع. این را هم آخرین جمله، اینا رو یادداشت کنید در حواشی این کتاب. یه وقت رضایت به اصل البیعه، یه وقت رضایت به لزوم البیعه. مرحوم تبرسی میخواد آیه رو اینطور معنا کنه، این ترازی در آیه منظور ترازی به لزوم البیعه، نه ترازی به اصل البیع. پس تجارت کنید، در اون تجارت کنید یه مسئله، بعد این تجارت رو هم به لزومش راضی بشید، یعنی از خودتون خیار داشتید اسکات کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.